سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این ساعت، یک مقام وزارت صحت عامه افغانستان میگوید شمار تلفات رویدادهای مرگبار روز دوشنبه در کابل افزایش یافته است. تفصیل این تا دقایق دیگر. نگاه هم میاندازیم بر روزنامه های چاپ کابل و مربای مرچ هم داریم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما پیش از همه احمد هنایش تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
شمار تلفات انفجارهای مرگبار روز دوشنبه در نزدیکی وزارت دفاع در کابل افزایش یافته است. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن 40 شورشی در ولایت اروزگان خبر می‌دهد. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان از افزایش کشت کوکنار در این کشور خبر داد. و در بخش اخبار بین المللی می‌شنوید که دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه اتهام وارد کرده که رقیبش هیلاری کلینتون توان استادگی در برابر دشمنان سرسخت مثل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را نخواهد داشت. تفصیل اخبار. شمار تلفات انفجارهای مرگبار روز دوشنبه در نزدیکی وزارت دفاع در کابل افزایش یافته است. تعداد کشته شده ها به بیش از 40 تن رسیده است. وحید مجروح، رئیس روابط خارجی وزارت صحت عامه افغانستان، دیشب در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
در دو حادثه انفجار که در نزدیکی وزارت دفاع واقع شد، از روز دوشنبه 41 تن از هموطنان ما جان خود از دست دادند و حدود 110 تن دیگر هم در این حادثه زخمی شدند.
آقای مجروح وضعیت صحی تعدادی از زخمی ها را نیز نگران کننده خواند. پیش از این وزارت دفاع افغانستان شمار کشته شده های دو انفجار در نزدیکی این وزارت را 35 تن اعلام کرده بود. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن 40 شورشی در ولایت اروزگان خبر می‌دهد. بر اساس گزارش صفحه اینترنتی این وزارت، شورشیان به تازگی پس از حمله بر پست‌های پلیس در شهر ترینکوت کشته شدند. به گفته وزارت داخله، در درگیری که بعد دنبال این حمله صورت گرفت، 5 سرباز پلیس هم جان دادند و 8 مامور پلیس نیز زخم برداشتند. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان از افزایش کشت کوکنار در این کشور خبر می‌دهد. جاوید احمد قائم، معین پالیسی و هماهنگی این وزارت، می‌گوید که نتیجه سروی تازه آنها نشان می‌دهد که کشت کوکنار در افغانستان امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. آقای قائم در صحبت با رادیو آزادی گفت که ارقام در این مورد را به روز پنجشنبه رسماً اعلام خواهند کرد. با گفته وی، نتیجه این سروی پیش از اعلام رسمی امروز چهارشنبه در یک کنفرانس بین المللی در ویانا پایتخت اتریش به بررسی گرفته خواهد شد. این مقام وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان می افزاید که ناامنی ها یکی از عوامل اصلی افزایش کشت کوکنار در این کشور است. با گفته آقای قائم، فراهم نشدن امکانات لازم به شمول بودجه کافی سوی جامعه جهانی برای مبارزه علیه کشت کوکنار نیز سبب شده تا کشت کوکنار ادامه پیدا کند. افراد مسلح ناشناس دو کارمند ریاست معارف ولایت فراه را ربودند. محمد صابر فاروقی، رئیس معارف فراه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که دو کارمند این ریاست دیروز هنگام سفر از ولسوالی اناردره به مرکز فراه ربوده شدند. آقای فاروقی گفت که افراد ربوده شده بی‌طرف هستند و از آدم ربایان خواست تا کارمندانشان را آزاد کنند. تا حالا کسی یا گروه مسئولیت این آدم ربایی را به عهده نگرفته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه، اتهام وارد کرده گفته است که رقیبش هیلاری کلینتون توان استادگی در برابر دشمنان سرسخت مثل ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را نخواهد داشت. ترامپ در جریان کمپین انتخاباتی دیروز در ویرجینیا گفت هیلاری می‌خواهد با روسیه سخت بازی کند. پوتین به او نگاه میکند و میخندد. یک روز پیش از این سخنان ترامپ، هیلاری کلینتون از حزب دموکرات بر او اتهام وارد کرده گفت که ترامپ در حال ترغیب روسیه به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از طریق حملات سایبری است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 8 ماه نوامبر برگزار شود. مقام‌های اردوی آمریکا میگویند 13 عضو القاعده در شبکه جزیره عرب در حمله‌های هوایی در یمن کشته شدند. مرکز فرماندهی ایالات متحده آمریکا ناوقت دیروز گفت که این جنگجویان در 3 حمله هوایی جداگانه در میان 24 اگست و 4 سپتامبر کشته شدند. در مورد هویت کشته شدگان چیزی گفته نشده است. روسیه در مورد از سرگیری پروازها به مصر تصمیم میگیرد. یک هیئت روسی به همین منظور امروز وارد مصر میشود. پس از رویداد انفجار در یک طیاره مسافربری روسیه در اکتبر سال گذشته پروازها از روسیه به مصر متوقف شدند. طیاره مسافربری که از شرم الشیخ به سمت سن پترزبورگ در پرواز بود با برفراز شبه جزیره سینا منفجر شد و هر 224 سرنشینیان کشته شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت سرنگون ساختن طیاره را به عهده گرفته بود. یک مقام ارشد عربستان سعودی گفته است که ایرانی ها مسلمان نیستند. عبدالعزیز آل شیخ مفتی اعظم عربستان سعودی این سخن را در عکس العمل و انتقاد آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران از عربستان درباره مراسم حج ابراز کرده است. عبدالعزیز آل شیخ امروز در صحبت با روزنامه مکه گفت که ایرانی ها اولاد مجوس ها هستند. مجوس و پیروان زرتشت و کسان دیگری که آتش را می پرستند استفاده می شود. این روحانی عربستان سعودی افزوده که خصومت ایرانی ها با مسلمانان و خصوص سنی ها یک موضوع قدیمی است. ایرانی ها عمدتاً مسلمانان شیعه هستند. یک روز پیش از این حرفای عبدالعزیز آل شیخ، آیت الله علی خامنه ای در صفحه اینترنتی خود نوشت که حاکمان سعودی با زائران حج رفتار ظالمانه کردند. با گفته وی به همین دلیل در مورد این که کی مکه و مدینه را مدیریت کند باید تجدید نظر شود. در حادثه منا در جریان مراسم حج سال 2015 دست کم 2297 زائر جان دادند. اکثریت قربانیان زائران ایرانی بودند. پس از آنکه مذاکرات ایران و عربستان سعودی در مورد امنیت زائران ناکام شد، ایران گفت که به حج امسال زائر نمی فرستد. قرار است مراسم حج به روز شنبه آغاز شود. مقام های قرقیزستان مسئول حمله ماه گذشته بر سفارت چین در بشکک را شناسایی کرده اند. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان دیروز گفت که این فردی 33 ساله ظاهر علیوف نام داشت که عضو اقلیت ایغور بود. بر اساس معلومات این کمیته ظاهر پاسپورت تاجیکستانی داشته و عضو جنبش اسلامی ترکستان شرقی نیز بوده است. بمبگذار این تئوری در 3 آگوست مترش را به دروازه های سفارت چین در بشکک کوبید و مواد منفجره انفجاری جابجا شده در موتر را منفجر ساخت. خودش کشته شد و 3 کارمند قرقیزی سفارت نیز زخم برداشتند. و خبر آخرین که اردوی استونیا میگوید که یک طیاره روسی حریم هوایی استونیا را نقض کرده است. این چهارمین تخطی روسیه در جریان امسال خوانده شده است. در یک خبرنامه دیروز از اردوی استونیا گفته شده است که یک طیاره ترانسپورتی نو آنتونوف N-72 روسی بدون اجازه وارد حریم هوایی استونیا شده است. بر اساس خبرنامه این طیاره حدود 90 ثانیه در نزدیکی جزیره ویندلو در بحیره بالتیک پرواز کرده است. در خبرنامه همچنان آمده است که طیاره روسی با کنترل ترافیک هوایی استونیا در تماس نبوده و حدود 2.2 کیلومتر در داخل حریم هوایی استونیا پرواز کرده است. ایگور کرانچینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه دیروز به خبرنگاران گفت طیاره های روسی حریم هوایی استونیا را در نزدیکی جزیره ویندلو نقض نکردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه بار دیگر همکارم مصطفی صدیقی با شما می‌پیوندد.
بله و تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم مرور سریع بر تازه ترین های این ساعت. یک مقام وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش شمار تلفات انفجارهای مرگبار دوشنبه در کابل خبر میدهد.
مدلیل بسازه کرده بودن و وقتی یاد فکر زخمی وزارتیشان نگران کننده است.
در پهلوی این با یک محقق سازمان عفو بین الملل گفتگو کرده ایم.
هر حمله که بالای مناطق مسکونی، مناطق غیر نظامی و افراد غیر نظامی و از جمله اهداف غیر نظامی صورت میگیره یک جنایت جنگی هست.
همچنین در همین ساعت مطبوعات کابل را مرور میکنیم و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را خواهید شنید.
چاره چیز میگه چار باید زیستن، ناچار باید زیستن، آن مجبور هستیم که بسازیم و بچکیم دیگه.
همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، وزارت صحت عامه افغانستان وضعیت سی تعداد از زخمی های انفجارهای مرگبار در نزدیکی وزارت دفاع را نگران کننده میخواند. این وزارت از افزایش شمار تلفات این حملات هم خبر داده است. 41 کشته و 110 زخمی. بیشتر در این مورد در این گزارش مفصل از جعفر احمدی بشنویم.
تشویش وزارت صحت عامه افغانستان این است که مبادا شمار تلفات از این هم بیشتر شود. یک مقام این وزارت وضعیت زخمی ها را وخیم توصیف کرد، اما نگفت که وضعیت چه تعداد از زخمی ها نگران کننده است. پیش از این وزارت دفاع افغانستان شمار کشته شده های دو انفجار در نزدیکی این وزارت را 35 تن اعلام کرده بود. اما وحید مجرو رئیس روابط خارجی وزارت صحت عامه میگوید شمار کشته شده های این انفجارها به 41 تن رسیده است. وی دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت که شمار زخمی ها به بیش از 100 نفر می رسد.
دلیل بسیار گسترده بودن و وسعتی یا دفکت زخمی شما ذکر کردیم وضعیت سیشان نگران کننده است، ولی تمام احتمامات لازم در تمام شفاخانه ها در نظر گرفته شده تا تلاش حد اکثر صورت بگیره تا حیات هم وطنان مطلعی حدیثه قربانی شدن انشاءالله حفظ شده.
دو انفجار پیهم بروز دوشنبه در نزدیکی وزارت دفاع ملی افغانستان صورت گرفت. محمد داود افسر پلیس در یکی از این انفجارها زخمی شده است. او در صحبت با خبرگزاری رویترز با کسانی که دشمنان افغانستان خواند پیام داشت.
یک قطره خون هم در وجود ما باشه علیشان مبارزه میکنیم. ما از عملات بزدلانشان هیچ ترس نداریم.
هنوز اشک خانواده های قربانیان انفجارها در نزدیکی وزارت دفاع متوقف نشده بود که ناوقت شب صدای انفجار نیرومند دیگر شنیده شد. این بار در شهر نو، جایی که مؤسسه خیریه معروف به پاملرنا یا کیر انترنشنال موقعیت دارد. پس از انفجار چند مهاجم با نظامیان افغان درگیر شدند. درگیری پس از 11 ساعت با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. به گفته وزارت داخله 6 تن زخمی شدند. مؤسسه پاملرن دیشب با ارسال خبرنامه برادیو آزادی در کنار تقبیه این حمله گفت در مورد این که هدف اصلی کی بوده تحقیق می کنند. در خبرنامه به نقل از ولف گان جامن رئیس این مؤسسه آمده است، این حمله خشونت را نشان می دهد که غیر نظامیان افغان با آن مواجه هستند. غیر نظامیانی که به شدت به کمک های انسان دوستانه نیاز دارند. مؤسسه پاملرن میگوید خشونت جاری در افغانستان اداره های بین المللی کمک رسان را دچار مشکل ساخته است. انفجارهای روز دوشنبه در کابل سازمان عفو بین الملل را نیز تکان داده است. این سازمان حمله عمدی بالای اداره های خیریه و غیر نظامیان را جنایت جنگی میداند. حوریه مصدق، پژوهشگر بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل، دیشب در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
هر حمله که بالای مناطق مسکونی، مناطق غیر نظامی و افراد غیر نظامی و از جمله اهداف غیر نظامی صورت میگیره یک جنایت جنگی هست. اینا مطابق قوانین بین المللی باید به پنج قانون سپرده شوند و در ای اول باید دولت افغانستان یک تحقیقات غیر جانبدارانه را در قسمت انجام بده و نتیجه و تحقیقات باید با مراجع بین المللی شریک ساخته شود.
طالبان مسئولیت دو انفجار پیهم در نزدیکی وزارت دفاع را به دوش گرفتند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صفحه تویتر خود نوشته که گروه طالبان باید به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شود. اما دلیل آنچه بدتر شدن وضعیت امنیتی افغانستان خوانده می شود چیست؟ بارنت روبین کارشناس امور آسیای جنوبی باور دارد که خروج بخش عمده نظامیان آمریکایی از افغانستان به خراب شدن اوضاع کمک کرده است. آقای روبین در صحبت با رادیو آزادی گفت: من فکر میکنم آنچه که زیاد توجه را جلب نمیکند این است که بسیاری از وسایل و امکانات استخباراتی که برای کشف حملات استفاده میشدند بیرون برده شدند. با توجه به سه حمله ای که به روز دوشنبه در کابل صورت گرفت، اگر نیروهای آمریکایی و استخبارات آمریکا CIA آنجا می بودند و مراکز نظارت بر سرکهای کابل و سیستم های نظارت بیشتر بر مخابره موجود می بودند، در آن صورت ممکن لاری های حامل بمب ها را پیش از رسیدن به مرکز شهر ردیابی می کردند. در ادامه عکس العمل ها پوهنتون و مرکز اسلامی الازهر مصر در یک اعلامیه حملات در کابل را تقبیه کرده است. در خبرنامه گفته شده که این حملات تروریستی در تضاد با دین اسلام است. حکومت‌های ایران و چین نیز حملات مرگبار در کابل را تقبیه کردند.
گزارش مفصل بود از جعفر احمدی. چنانچه در این گزارش شنیدید، سازمان عفو بین‌الملل حمله بالای اهداف غیر نظامیان را جنایت جنگی میداند. این سازمان در یک خبرنامه گفته که حمله بالای سازمان خیریه معروف به پاملرنه یا کیر انترنشنال معادل جنایت جنگی است. ژاکفر احمدی دیشب با حوریه مصدق پژوهشگر بخش افغانستان این سازمان گفتگو کرده و نظرش را پرسیده است.
بر اساس اطلاعات اخیری که به دست ما آمده، گفتن که هدف خود دفتر پاملرن یا کیر انترنشنال نبوده، بلکه هدف یک ساختمان دولتی بوده. ولی به هر حال این بار اول نیست که یک ساختمان ملکی یا به منظور استفاده به اهداف نظامی مورد حمله قرار میگیره. مثلا هفته پیشتر ما شاهد حمله به پانتون امریکایی ها در شهر کابل بودیم که منجر به کشته شدن و زخمی شدن یک تعداد زیاد از محصلین و استادای دانشگاه شد. سازمان عفو بین‌الملل نگران هست که نیروهای مسلح مخالف دولت از جمله گروه طالبا اینا بیشتر و بیشتر به اهداف بسیار قابل دسترس غیر نظامی اینا حمله می کنند و از اینا من حیث یک حربی سیاسی و در این حال من حیث یک حربه جهت پیش بردن پروپاگنداها و یا ایجاد رعب و وحشت استفاده می شود در بین مردم که این قابل نگرانی هست.
در اعلامیه سازمان عفو بین الملل این حمله جنایت جنگی خوانده شده. به نظر شما با مرتکبین جنایت جنگی باید چگونه برخورد شود؟
هر حمله که بالای مناطق مسکونی، مناطق غیر نظامی و افراد غیر نظامی و از جمله اهداف غیر نظامی صورت میگیره یک جنایت جنگی هست. بنابراین هر کسی که مرتکب این عمل میشه، ولو این طالبا هستند، مخالفین مصالح دولت هستند، داعش است، نیروهای افغان است و یا نیروهای بین‌المللی، هر کسی که است، اینا مطابق قوانین بین‌المللی باید به پنج قانون سپرده شوند و در این اول باید دولت افغانستان یک تحقیقات غیر جانبدارانه را در قسمت انجام بده و نتیجه و تحقیقات باید با مراجع بین‌المللی شریک ساخته شود و در عین حال مرتکبین ازی ولو اگر کسایی که در این حملات دست دارند و اونا خودشان کشته میشن، طبعا در پشت ازی کسایی هستند که قمانده میتند این حملات اونا سازماندهی میکنند، اینا باید در محاکم بین‌المللی و یا در محاکم داخلی مورد محاکمه قرار بگیرند و در زمانی که یک دولت توانایی ایران نداره که بتونه این مرتکبین به پنج قانون بسپاره و کسایی که مخصوصا گمان و زن میره که اینا مرتکب جنایت جنگی شده باشند، پس بنابرای اینا توسط محاکمه بین‌المللی مورد محاکمه به خاطر جنایت جنگی که مرتکب شدن قرار میگیرن.
اما چقدر زمینه مساعد است تا به گفته شما کسانی که جنایات جنگی را مرتکب میشن به پنج قانون سپرده شوند؟
یکی مسئله زمینه سازی هست و یکی مسئله تمایل سیاسی است. متاسفانه در کشور مثل افغانستان این تمایل سیاسی نه در دولت وجود داره و نه در جامعه جهانی وجود داره. هر که این تمایل سیاسی به وجود بیاید، هم در سطح و هم در سطح جامعه جهانی محکمه کردن از اینا آنقدر کار مشکل نیست. ولی متاسفانه طوری که تا به حال از این مسئله استفاده شده، گویا یک رقم بر مردم و همچنان بر جامعه جهانی ایفا مانده شده که اگر به یکی از این جنایتکارا دست داده شود، امکان داره که منجر به آشوب و یا هم ناامنی در کشور شود که این رقم نیست. اگر ما یک جنایتکار به پنج قانون نسپاریم و اونا را مورد محاکمه قرار میدیم، این درس عبرت میشه برای سایرین که بدبختانه در این قسمت هم دولت افغانستان و هم جامعه جهانی از جمله سازمان ملل متحد در این قسمت کوتاهی‌های زیاده کرده.
طوری که شما هم اشاره کردین، این بار اول نیست که به دنبال یک حادثه در افغانستان سازمان های مانند عفو بین الملل صدای اعتراض بلند میکنن و این چنین حوادث را تقمه میکنن و او را جنایت جنگی میخوانن. سوال مطرح میشه که صدای اعتراض شما چرا تا حالا جدی گرفته نشده؟
اگر ما ایره در سطح بین المللی ببینیم، این صداها جدی گرفته شده. مثلا سارنوالهای محکمه بین المللی جرایم تحقیقات ابتدایی خود در افغانستان انجام دادن و اونا همین لحظه هم این کشور تحت بررسی قرار دارن و تمام این جنایت هایی که صورت میگیره اینا از چشم از اونا پوشیده نیست و در همکاری با یک تعداد از سازمان های داخلی و بین المللی همین لحظه مستندسازی جریان داره. ولی ای که زمان عملی ساختن از ایچی وقت به وجود میاید، باز هم تاکید میکنم که این بستگی به همو تمایل سیاسی هم در سطح دولت و هم در سطح جامعه جهانی داره که متاسفانه تا حالا اونمو تمایل به وجود نیامده.
گفتگویی بود با حوریه مصدق، پژوهشگر بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. و یادآور میشم که از 7 شام تا 7 صبح میتوانید روی این امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. برمیگردیم با برنامه های جالب هفتگی مربای مرچ و آشیانه، اما پیش از آن نسیم شفق مرور دارد بر شماره از روزنامه ها و نشریه های چاپ کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مطالب و تبصره های خود بیشتر به وضعیت امنیتی در افغانستان، به خصوص روی وضعیت در شهر کابل و عوامل آن تمرکز کرده اند. روزنامه ویسا در سرمقالش پرسیده است که اگر فکر میکنیم که دشمن کمزور است، پس چرا وضعیت امنیتی بدتر شده و در حال برآمدن از کنترل است؟ نویسنده سرمقاله خود به این پرسش پاسخ داده و گفته است که اگر دشمن ضعیف است، حکومت ضعیف‌تر است، و یا هم حکومت توانایی دارد اما حملاتی که صورت گرفت در سطح بالا پلان شده و جلوگیری آن ناممکن می باشد. سرمقاله نویس می گوید که اگر حکومت ضعیف است باید به آن رسیدگی شود و ضعف‌ها نیز به گفته نویسنده سرمقاله در حکومت مشخص است. سرمقاله نویس نوشته است که اگر دشمن قوی تر است، حکومت باید در مورد نیروهای بدیل فکر کند. روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش گفته است که حلقات بیرونی در عقب حملات اخیر در شهر کابل دست دارند. سرمقاله نویس می گوید که دشمن تاریخی افغانستان همواره تلاش می کند که خواستهایش را بالای حکومت افغانستان بپذیرد. هواد نوشته است که هدف حملات اخیر در شهر کابل نیز زیر فشار قرار دادن حکومت افغانستان است، اما نویسنده سرمقاله مشخصا نگفته است که کدام حلقات حکومت را زیر فشار قرار می دهند. سرمقاله نویس سفارش کرده است که حکومت افغانستان باید بیدار باشد و از هر راه ممکن نگذارد که دشمنان این کشور به اهدافشان دست یابند. و روزنامه سرخط در مطلب در این باره گفته است که طالبان مسلح بدون حمایت خارجی توانایی پلان و انجام همچو حملات را در شهر کابل ندارند. نویسنده مطلب گفته است که این حملات با تحولات اخیر در منطقه و جهان وابستگی دارد. در مطلب آمده است که سرد شدن روابط امریکا با پاکستان و تقویت روابط میان واشنگتن و دهلی نیز با این حملات رابطه دارد. روزنامه نوشته است که پاکستان سعی می کند تا فشارها بر افغانستان را افزایش دهد و حملات اخیر در شهر کابل نیز به نوشته نویسنده مطلب تلاش اسلام آباد برای تضمین نقشش در مسائل جنگ و صلح در افغانستان است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه جالب مربای مرچ را خواهید شنید. حالا بشنویم که ایران از تاجران و صنعتکاران این کشور خواسته که جهت توسعه روابط اقتصادی با افغانستان در این کشور سرمایه گذاری کنند. بیشتر در این گزارش از آرزو غیاسی.
پس از تیره شدن روابط میان افغانستان و پاکستان و کاهش داد و ستد تجارتی میان دو کشور، مقامات ایرانی علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان شده اند. اکبر ترکان، نماینده خاص رئیس جمهوری ایران، حین افتتاح چهارمین نمایشگاه چهار روزه ایران و افغانستان روز سه‌شنبه در کابل گفت ایران در بخش صنعتی ساختن افغانستان کمک می کند. آقای ترکان از سرمایه گذاران و صنعتکاران ایرانی خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
ما به عنوان همسایه کمک بکنیم در صنعتی کردن افغانستان. من از همینجا صنعتگران ایرانی دعوت میکنم برای آینده روابطمون به این موضوع فکر کنند و دعوت میکنم که با همکاران و تجار افغانی مشارکت کنید و بریم به سمت صنعت و این با دوام و ماندگار بشود.
اتاقهای تجارت افغانستان میگوید پس از افزایش مشکلات اقتصادی با پاکستان، صادرات ایران به این کشور افزایش یافته و در حال حاضر افغانستان و ایران حدود 2 میلیارد دلار داد و ستد تجارتی دارند. اما مقامات افغان میگویند که عدم توازن در روابط تجارتی میان دو کشور میتواند تاثیر منفی در قبال داشته باشد. عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد افغانستان، میگوید این کشور برای سرمایه گذاری خارجی بیشتر از هر زمان دیگر آماده بوده و فرصتهای خوبی در این زمینه وجود دارد.
هرگاه منافع و مشترکات زیاد باشه رابطه ادامه پیدا میکنه. ما یقیناً که نیاز داریم تا ایران در پدی افغانستان در این شرایط اساس قسمی که در همیشه استاد بوده و در پدی ما بوده باز هم در بخش رشد تجارت و اقتصاد افغانستان همکاری بکنه.
آقای مراد افزود در کنار فابریکاهای صنعتی، سرمایه گذاری ایران در بخش معادن زمینه‌های خوب داد و ستد اقتصادی را می‌تواند فراهم کند.
حالا گزارش جالبه بشنویم در این مورد که روز سه‌شنبه کمپاین واکسین ضد بیماری حیوانی بروسلوزیس در ولایت شمال شرقی افغانستان آغاز شد. بشیر احمد غزالی از روند این کمپاین در ولایت بغلان به شما میگوید.
محمد غلام ملاخیل مسئول پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در زون شمال شرق حین افتتاح این واکسن در ولایت بغلان به خبرنگاران گفت
به خاطر از اینکه چندین سال امراض بروسلوز در انسان ها زیاد شروع کردن و وزارت زراعت با نهادهای بین المللی در این مورد تحقیقات خود تکمیل کردن که اکثری از امراض از طریق حیوانات به انسان ها از طریق خوردن لبنیات و گوشت حیوانات ای سرایت کرده بودن که یک مشکل جدی پیدا شده بودن. ما به این نتیجه رسیدیم که این واکسین با تطبیق ازی میتونیم که در آینده حداقل جلوگیری بکنیم که میزان ازی کاهش پیدا کنه در حیوانات
و اینکه چه تعداد از حیوانات شیرده و گوشتی در این زون واکسن خواهند شد. باز هم آقای ملاخیل گفت این واکسن خیلی مهم است و تطبیق آن میتواند در کنترل مرض بروسلوز که مرض مشترک انسان و حیوان است کمک زیادی بکند.
در زون شمال شرق در ولایت بغلان و قندوز و تخار و بدخشان در 65 ولسوالی این کمپاین امروز آغاز شد. از این جمله ما 88640 راس گوساله را ما در این زون واکسین میکنیم، 469016 راس بوز و بزغاله و گوسفند ما واکسین میکنیم. از اینا در مجموع 3 میلیون افغانی است که از صندوق بازسازی برای افغانستان با وزارت زراعت کمک میشه و در ساحه تطبیق میشه.
مسئول پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در زون شمال شرق افزود کمپاین واکسن مرض بروسلوز حیوانی سرتاسری است و قرار است در همه ولایات تطبیق شود. و اما بروسلوز چه نوع مرضی است و چگونه به انسانها سرایت می کند؟ محمد نعیم، دکتر وترینری موظف در یکی از کلینیک های حیوانی پلوخمری مرکز ولایت بغلان می گوید این مرض صعب العلاج است و یکی از مهمترین زیانهای آن در حیوانات سقط جنین و در انسانها کمردردی، سرگیچی و جاری شدن غیر عادی آب از چشم می باشد که اگر مداوا نشود خطر ساز می باشد.
مرض بروسلوز یک مرض بسیار خطرناک است که بین انسان و حیوان مشترک است. حتی انسان ها به این مرض مبتلا می شود، خصوصا حیواناتی که حامله مؤنث از قبیل گاو و بز و گوسفند حامله، حتی باعث سقط جنین صورت می گیرد. بر انسان ها توسط خوردن مواد شیرش، ماسش، گوشتش، تماس مستقیم انسان ها با همی حیواناتی که مبتلا به این مرض می باشد به انسان ها.
بغلان، کندوز، تخار و بدخشان ولایاتی اند که بیش از 80% مردم آن پیشه مالداری و زندگی متکی بر همین مالداری دارند. مالداری که به صورت بومی و سنتی اداره می شود و به همین دلیل در معرض آسیب‌ها و امراض گوناگون قرار دارد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
11:30 به وقت کابل شد. احمد دنایش با فشرده تازه ترین خبرها با شماست. ما زود برمیگردیم.
شماره تلفات انفجارهای مرگبار روز دوشنبه در نزدیکی وزارت دفاع در کابل افزایش یافته است. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن 40 شورشی در ولایت اروزگان خبر می‌دهد. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان از افزایش کشت کوهنار در این کشور خبر می‌دهد. افراد مسلح ناشناس دو کارمند ریاست معارف ولایت فراهرار را بودند. دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه اتهام وارد کرده، گفته است که رقیبش هیلاری کلینتون توان استادگی در برابر دشمنان سرسخت مثل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را نخواهد داشت. مقام‌های اردوی آمریکا میگویند 13 عضو القاعده در شبه جزیره عرب در حمله‌های هوایی در یمن کشته شدند. روسیه در مورد از سرگیری پروازها با مصر تصمیم میگیرد. یک مقام ارشد عربستان سعودی گفته است که ایرانی ها مسلمان نیستند. مقام های قرقزستان مسئول حمله ماه گذشته بر سفارت چین در بشکک را شناسایی کرده اند. و اردوی استونیا میگوید که یک طیاره روسی حریم هوایی استونیا را نقض کرده است.
همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم پیدا کرده می توانید. azadiradio.com و یادآور می شوم که روی این امواج از 7 شام تا 7 صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز شنیده می توانید. و حال وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده پیش از مربای مرچ این برنامه را می شنویم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام، خدا کند که جور و صحت باشید. آیا می دانید که نبستن کمربند محافظتی در جریان رانندگی چی خطراتی در قبال دارد؟
و این فامیل مکمل 7 نفر از بین رفت، 5 اولادشان، 2 نفر خودشان، فقط 2 نفرشان زنده ماند.
آیا متوجه شده اید که شماری از والدین زمانی که اطفالشان در موتر نشستند بی تفاوتند و اجازه می دهند که اطفالشان سر و یا دست خود را بیرون بکشند؟
سر خود از موتر کشد که یک موتر باربری بسیار کلان در او اصنا تیر شد. این بسته همی سر شپراند و بیخی دلوی سرک افتید.
در برنامه این هفته آشیانه درباره فواید استفاده از کمربندهای محافظتی در جریان رانندگی و اینکه بیرون کشیدن دست و پا توسط اطفال هنگامی که موتر در حرکت است چقدر خطرناک است بحث میکنیم. وجود میزان بالای تلفات ناشی از رویدادهای رانندگی، اکثر مردم افغانستان در جریان رانندگی و یا دیگر راکبین از کمربند محافظتی که در موتر موجود است استفاده نمی کنند. به گفته کارشناسان با وجود پیشرفت‌ها در زمینه‌های مختلف، فرهنگ استفاده از کمربند محافظتی هنوز هم در این کشور بسیار ضعیف است، در حالی که حدود یک قرن قبل در کشورهای پیشرفته جهان از کمربند محافظتی در جریان رانندگی استفاده می‌شد. شماری از دریوران و برخی مردم می‌گویند اگر از کمربند محافظتی استفاده کنند مورد تمسخر دیگران قرار می‌گیرند. عبدالله یکی از دریوران که خود با نبستن کمربند محافظتی متضرر شده، اما از شرم گپ‌های مردم در جریان رانندگی از کمربند استفاده نمی کند می گوید.
کمربند بسیار چیز خوب است. در شهر ما در کابل و در افغانستان عموما هیچ رواج مرواج نیست بسته کردن کمربند. احیانا اگر بعض اوقات بستان کنیم از طرف مردم بر ما مزاحمت میشه، صدای ناک میکنه که اینجا خارج نیست شما کمربند بسته میکنید. من خودم در سالنگاه تکر کردم کمربند نداشتم، ازم شی پیشری بیرون افتادم. اگر من کمربند میداشتم همین کار نمیشد، مورای کمرم بسیار ضربه دید.
استفاده از کمربند ایمنی نه تنها برای دریور بلکه برای تمام سرنشینان موتر ضروری است. فریبا کارمند یک از دوایر دولتی در این باره توضیحات دارد.
چند وقت پیشتر از کشور خود ما با سفر کرده به طرف تخار، خوی کمربنده رو اصلا نزده بودن. در یک سراچه تقریبا 9 نفر بودن و این اطفال خودم همیشه در داله موتر انداخته بودن که در آن تصادم میکنه و چند طفلش از موتر میپره و این فامیل مکمل 7 نفر از بین رفت، 5 اولادشون، 2 نفر خودشون، فقط 2 نفرشون زنده موند. بسیار حالتشون وخیم بود و این کسایی که از بین رفته بودن طفلا اصلا چهرهشون شناخته نمیشد، حتی جنازه ش کسی دیده درست ندن.
به گفته رومل کارمند وزارت مخابرات، هرگاه کسانی در جریان رانندگی از کمربند محافظتی استفاده نکند باید از سوی مسئولان ترافیک جریمه شود.
اصلا در افغانستان کسی از کمربند استفاده نمیکنه، باید قانون طرح شود که بگوید کمربندشان بسته کنند. اگر گفته شود در ریاست ترافیک بگوید برشان، باز اگر نشد میشه که امیر توسط ترافیکا حداقل توصیه شود که امی کمربند تان بند کنین. از طرف ریاست ترافیک و ترافیکایی که در سرک می باشن و در جاده ها می باشن، وقتی که می بینن که دریورا یا سرنشین های موتر کمربند خود بند نمی کنن، برشان گفته شد توصیه کنن کمربند تانه بند کنین به خاطر خوبی خودتان است. مدت کمی اگه به توصیه نشد، باز میشه که ایره جبری بسازن و اگه کسی بند نمی که جریمه شون.
آقای رومل افزود اگر همه پرسنل ترافیک از کمربند محافظتی استفاده کند، این کار آهسته آهسته به یک فرهنگ مبدل شده و دیگران هم از این کار تقلید می کنند. از سوی هم مسئولان ترافیک می گویند بیشترین حادثات و تلفات ترافیکی که رخ می دهد ناشی از نبستن کمربند محافظتی است. به گفته آنان در حالی که در قانون ترافیک گفته شده است که بستن کمربند محافظتی حتمی است، اما یک تعداد رانندگان با دیدن موتر ترافیک کمربند ایمنی را می بند. اما وقتی از ساحه دید مامور ترافیک دور شدند کمربند را باز می کنند و از مفاد این کار برای سلامت خود بی خبر هستند. اسدالله مدیر ترافیک ولایت بلخ در مورد اهمیت کمربند ایمنی هنگام دریوری می گوید.
ما اول خود منصوبین ترافیک خود همیشه برشان در لینه‌ای که داریم منصوبین خود برشان اما نظریات و پیشنهادات و انتقادات مردم خود است، همچنان همین مسائل هم برشان یادآوری کردیم. کسایی که خانواده خود دوست داره، کسایی که سرنشینایش است، اون منافع خانواده خود باید بهش نگاه بکنه و از کمربند ایمنی باید استفاده بکنه. ما در کابل هم چندین واقعیت داشتیم و در ولایت بلخ هم وقتی که حادثه صورت میگیره خود راکب یا دروازه می یا سرید شیشه میخوره که تردید کف پیدا میکنه. وقتی تردید کف پیدا کرد یا جای به جای شهید میشه یا نمی بدنش فعال میشه یا حالت کما میره و اگر شیشه موترم پرش کنه عیناً قضیه را داره، چون اثر تماما وجودی داره میشه. فوتای ترافیکی را به بار میاره که دی راستا باید هر کسی که با واسطه سر و کار داره یا در واسطه یک جای میخواد که انتقال پیدا بکنه 100% باید از کمربند ایمنی استفاده بکنه.
برخی ها به این عقیدند که مردم به جای تقلید از مسائلی که به فرهنگ و عنعنات این کشور صدمه میزنند بهتر است از موارد مؤثر و بجا که یکی آن استفاده از کمربند محافظتی در هنگام رانندگی است تقلید بکنند. در این ارتباط حفیظ الله باشنده شهر کابل سخنانی دارد.
مردم ما نام خدا در تقلید و مقلد بودن دست به شما بالا دارند. چه بجاست که ما شما تقلید بکنیم از کارهای مثبت و کارهای خوب. بعضی کساست که شرم میکنه که مثلا میگه کمربند بسته میکنم، باز مردم ملخنده میکنه. میکنن. وقتی که میایید سیخک سیخک میکنی مثل ترکان، وقت مردم خندید نمیکنن. وقتی که زنجیره که زنان را گردن بند میکنی، وقت مردم خندید نمیکنن. و این که برای حفظ زندگی، برای حفظ زندگی کسای دیگه بسیار مفید است. آیا از این استفاده کنی کار خوب یا کار خراب؟
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. دوستان عزیز، نه تنها در قسمت بستن کمربند محافظتی حین رانندگی بی توجهی صورت می گیرد، بلکه عده ای از خانواده ها هستند که اطفالشان را اجازه می دهند که سر و یا نیم تنه خود را از شیشه موتر بیرون بکشند. لیلا ما یک تن از مادران که با این کار خانواده ها سخت مخالف است از یک صحنه خطرناک قصه می کند.
در جریان رفتار از این بغلا موتر می باشه، از این طرف دست راست هم دست چپ هم، اگر تکلا سر خدا بکشن اونموز که موتر به تیزی آمد خدای نخواسته سرشان می بره، دستشان می بره. در وقت رفتار که در موتر می شینن، پدر مادر باید در طرف شیشه بشینن، طفل خدا در وسط بشنن یا در این بغل خود که شیشه نیست اطفال خدا بشنن. من خودم یک صحنه بسیار وحشتناک در پلخمری بودیم، شهر پلخمری، موتر در رفتار بود، یک بچگک به سن 14 ساله اینمو تو در صحنه رفتار موتر در دم شیشه ششته بود که هیچ دریور هم متوجه از او نبود و والدینش هم نبود، سر خود از موتر کشه که یک موتر باربری بسیار کلان در اون اسنا تیر شد، این بسته همی سر شپراند و بیخی در روی سرک افتید. این بسیار یک صحنه دلخراش بود که من اون صحنه را دیدم. دیگه از والدین محترم خواهشمندم که باید که متوجه اولاد خود در وقت رفتار که چی به میمانی میرن، چی به محفل میرن، چی به ولایت ها سفر میکنن، باید متوجه اطفال خود باشن.
به همین ترتیب بعضی ها خوش دارند که کودک خود را حین رانندگی در بغل گرفته و رانندگی بکنند، که به گفته رومل یکی از جوانان شهر کابل، هرگاه در همین اثنا موتر دیگری به سرعت پیش رویش بیاید، بعضن آنان وارخطا شده و حادثه میکنند. وی میافزاید این پدران نباید با این کارشان کودک را نوازش بدهند، بلکه با بازیچه و چیزهای دیگر میتوانند آنان را نوازش بدهند.
وارخطا میشن چون اطفال دادم ریشان است، باعث حادثه میشن، هم خودشان اوگار خود چت هم طفلشان میشه. محبت خود که به طفل خود دارن در خانه با بازیچه‌ای که برش میبرن، با یکم چیزایی که اطفال خوش میشه با او، با محبت خود به اطفال خود اظهار.
مسئولان ترافیک میگویند آنان در مورد اشخاصی که اطفال را در بغل داشته و دریوری میکنند ابلاغیه داشته و اکثرا جلو این کار را گرفتند. باز هم از مل پاسوال اسدالله در این مورد بشنوید.
وقتی که اگر میبینه که طفل یک کسی از موتر سر خود میکشه، دست خود میکشه، پای خود میکشه، یا ای که حرکات ناموزون انجام میتن در بعضی وسایط، ایره ما میتونیم که مؤاخذه ترافیکی کنیم، حتی واسطه ایش قید کنیم تا یک هفته، تا یه سلطه های پلیس ترافیک است که راستن هم در محلی که این تخلفات صورت میگیره تا 3000 افغانی را میتونه که ایرانی متخلف مؤاخذه ترافیکی کنه، واسطه ایش بیاره قید کنه. مخصوصا در روزای رخصتی که روزای جمعه است یا به صفات شمال مردم میره، قرغه پغمان مردم میره، یا در بعض استقامت های دیگه که میرن برای تفریح، همچون مسائل دیده میشه و در سایر روزا کمتر است یا نیست یا بیخی محدود است، که واقعا در کابل هم که ما بودیم جلوشه توسط پارچه مؤاخذه یا پستای در مسیرها افراز میکردیم. در استقامت قرغه و پغمان دی مسیرها خود ما از دو سه پست دیدن میکردیم، این کسایی که چنین تخلفات را مرتکب میشد مجازات هم میکردیم، او را جلوشه میکردیم.
یکی از بزرگترین چالش هایی که پلیس ترافیک و نظم ترافیک با آن مواجه است، ضعف آگاهی عام است، که متاسفانه جنگ های تحمیلی چندین ساله در این کشور فرهنگ استفاده از قواعد ترافیکی را آسیب زده و حتی این مسئله به فراموشی سپرده شده است. در حالی که روزانه از اثر حادثات ترافیکی چندی نفر مجروح شده و حتی تلف می شوند، با توجه به این مسئله باید مردم به قوانین ترافیکی احترام گذاشته و آن را مراعات نمایند و هم احترام به بایدها و نبایدهای ترافیکی را برای اطفالشان تفهیم کنند. از سوی هم مسئولان ترافیک با افراد متخلفی که مطابق قوانین ترافیکی عمل نمی کنند برخورد قانونی انجام داده تا راننده ها و راکبین نتوانند رفتار غیر قانونی انجام دهند و از بیشتر حوادث ترافیکی جلوگیری صورت گیرد. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
مربای
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 تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، بعد از یک هفته به گفته یگان تو باز در خدمتتان قرار داریم.
خدا کنه که لب روی تان مثل لب روی یگان تاوره کشان نباشه و برنامه مربای مرچ ای هفته را با پیشانی واز و گوشای شنوا بشنوین دوستا.
در شروع برنامه بیاین که یک مصاحبه را بشنویم و بفهمیم که این تمام بدبختی ها را که سر ما و شما آمده در کجا طرح ریزی و در کجا برنامه ریزی میشه.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، ای هفته خود کش و تیله کده و از افت خان رستم تیر شده به دفتر مسئول صاحب مسئولیت خانه امن و امان رساندیم و خواستیم که با ایشان در مورد اوضاع مملکت یک مصاحبه داشته باشیم. خب جناب مسئول صاحب، تشکر از اینکه با ما حاضر شدین که دان بدان شویم.
زنده باشین. تشکر، بنده در خدمت هستم. بعد از عرض سلام به شما و کارکنان تکنیکی و همه دوستا و عزیزا. پرسان کنین دیگه سوالتان که کدام انفجار میشه، چرا که در این ملک اعتبار نیست.
مسئول صاحب، این چی حال از در این مملکت؟ یک روز در امام انتحاری میشه، روز دیگه در نجارخانه و روز دیگه در جای دیگه میشه. بگوین که این وضعیت کار کیست؟
والا تا جایی که تحقیقات ما نشان میده این کار از آن سوی مرز پلان شده میره و ما را آرام نمیمانند. ما چی کنیم دیگه؟
جناب مسئول صاحب، تا جایی که ما خبر داریم این ناامنی و انفجار و انتحار از عدم کار دقیق شماست.
ببینین، ما براتون گفتم که همه چیز از آن سوی مرز برنامه ریزی میشه و ما در این کار دخیل نیستم، چرا که ایسون مرز زندگی میکنم. چی چاره داریم دیگه برادر؟
اما ای خود دلیل نمیشه مسئول صاحب. خی کار شما چی است؟ که همه چیز از آن سوی مرز صورت میگیره، خی شما چی کار هستین اینجا؟
ما خوب برات گفتم که ما در این کار اید نقشی نداریم برادر.
فرض کنیم که انتحار و انفجار از آن سوی مرز تر ریزی میشه، این فساد در وزارتتان کی به وجود آورده؟ در این باره چی میگین؟
والا تا جایی که سرشتم بنده میگه پلانش از آن سوی مرز گرفته شده که وزارت ما فاسد شوه برادر.
خب میاییم سر ای که کارمندایتان از موترهای دولتی که مال ملت است استفاده شخصی میکنن، در این قسمت شما چی نظر دارین و برای جلوگیری از این کار چی کارهایی را انجام دادین؟
کی میگه که پرسنل ما از موترهای دولتی استفاده شخصی میکنن؟ ما خود تا حال یک کس را ندیدیم. کورش و مگه دیده باشم وی؟
شما یک بار روز جمعه طرف میله جا برین، فامیل بست موترهای رنجر پر شده و میله میرن. ما عکسش را گرفتیم، ویدیویش را داریم جناب مسئول صاحب.
فکر میکنم که برای بدنام ساختن وزارت ما آن سوی سرحد بازم خوب یک برنامه منظم داره. شاید میله رفتن در موترهای دولتی کار اونها باشه برادر.
جناب مسئول صاحب شما چی میگین؟
چیزی که حقیقت داره خبرنگار جان، میمانی ما را یا نه؟
شما خبر ندارین که پرسنلتان تیل موترهای دولتی را در بازار سیاه به فروش میرسانه؟ در این باره شما چی میگین مسئول صاحب؟
تا جایی که ما خبر داریم این کارم از آن سوی مرز پلان شده تا موترهای ما بیتل شوند و در میدانهای نبرد با کمبود موتر مواجه شویم و با عالمی از مشکل.
جناب مسئول صاحب امن امان، چرا برف بامتان در بام دگاه مندازین؟ دیروز بادیگارتان یک ترافیک در چارایی لتکوب کرد. آیا لتکوب ترافیک چارایی از طرف بادیگارتان کار درست است؟
ما هم این کار محکوم میکنیم و یقین داریم که این کارم از آن سوی مرز پلان شده سر ما.
شنوندای عزیز، دهی بخش برنامه یک پارچه تمثیلی تقدیم میشه.
این پارچه تمثیلی با دو چیز متفاوت رابطه داره. هر مرگی که فامید مستحق جایزه شناخته میشه.
بله، پارچه را بشنوین و جایزه تان از مرچ پرودکشن به دست بیارین. اوه پتونی آقا سلام علیکم.
علیکم سلام عجب گلخان، تو کجا هستی؟
سب کن جان جان، خوب هستی؟ کجا هستی؟ ها بیادر والا بسار دیر باد دیدم.
خیال داری ها بیادر؟
هستیم هستیم والا، آدمی زیر آسمان پرخاک و در سر زمین غصب شده کابل جان. تو چطور هستی ها بیادر؟ تو کجا هستی که ایدی دلم ایشی؟
هستیم آقا دمی و مقل و بغل دیگه. شکر که خوب هستی عجب گلخان، همی که از شر حکومت دو سرد امان هستی، خودش کلان گفت و براده.
والا چی کنیم دیگه پتونی آقا، گزاره میکنیم، چاره چیست؟ میگه چار باید زیستن، ناچار باید زیستن، آن مجبور هستیم که بسازیم و بچکیم دیگه.
آله نگفتی که چی کار میکنی مصروفی؟ چی کار رو بارستی؟ او خانه پرپلاو، نه دیر وقت شد که یکی دیگه رو ندیدیم که از اول اولت خبر شویم.
والا راست میگی پتونی آقا، از وقتی که از مکتب خلاص شدیم اونه دیگه هر کی هر طرف تیت و پاشان شد. من رفتم پوانتول خوندم و حاله اونه در یک دفتر مامور استم. تو چی کار میکنی او آدم؟
من؟ والا نالایت خو اینه بیکار است.
چرا؟ پوانتول نخوندی؟
ای بابا ما را چی با پوانتون؟ مکتب کجا درست خوندیم که پوانتون نمی خوندیم؟ بازگپ دیگه ای که پدر ما پوانتون خونده بود، بوبوی ما پوانتون خونده بود که ما می خوندیم. لالای در قصه ای گفا نیست، گمش کن.
او بچه دانش خوب چیز است. آرستی کدی یا نی؟
لولایت وقت عروسی کده آل ششتا بچه دارم، اما تو کلنگی گردن کلو. تو چطور عروسی کدی یا نه؟ یا ای که هنوزم مجرد هستی؟ تو خوی این در یک بط میبوردی.
عروسی کدیم شکر.
اولاد مولاد چطور داری یا نه؟
شکر دارم، یک تا بچه دارم شکر. شکر
چند سال میشه که عروسی کدی او مرد خدا؟
والا یک 6 سال میشه.
بیه؟ 6 سال میشه که عروسی کدیم یک دونه بچه داری؟ یالا سلکو ای ساده خدا، 5 تا بچه که نداشتی خدا در جمله مرد حساب نکو.
نه، ما برای اولادم برنامه دارم، میخوایم اولادم تحصیلات عالی داشته باشه، درس بخونه و در آینده یک کاره شوه و بیادر.
ای بابا تو بچه شوصله داری، بر اولاد کی برنامه گرفته؟ برنامه بگی که چاش چی بخورم و برنامه بگی که شو چی بخورم و چی بپوشم و چی رقم گذاره کنم.
یارا پتونی آقا، کی شکم تو ایت سین نمیشه، یک کمی از شکمت بزن و به تحصیلات اولادت فکر کن.
به تحصیلشان فکر کنم که چی؟ تو که خواندی چی کدی که اولادت بخونه؟ تو را خود کسی کدوم رئیس و معین و وزیر مقرر نکده او براده.
چرا؟ ما بخی دینی روزا رتبه میگیرم، مدیر میشم، مدیر.
مبارک، به خیالم که تصمیم داری که رئیس جمهورم شوی چطور؟
بله آستاستا میگه هر چیست آستاستا، اونم موین میشون بخی و همو تو تا چوکی وزیر میرسون بخی.
خوب آخرش باز چی میشی؟
آخرش رئیس جمهور میشون.
بعد از رئیس جمهور شدن باز چی میشی؟
بعد از رئیس جمهور شدن؟ هیچ دیگه.
لالایت خی امیال پوانتون ناخونده ایچه هست، پوانتون هم که بخونی آخرش ایچه.
این مربای مرچ را که نوش جان کردین این خلاصید، ما دیگه آدرس مرتبان را گفته و از پیشتان می رخصدیم.
رادیو آزادی،
برنامه مربای مرچ،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
خداحافظ
از ما مواتو.
از جدایی خواه شکایت می